أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أهدائهم أجمعين. عرض کردیم نسبت به دلیل اول بر ظهور صیغه امر و هیئت افعل در وجوب اشکالاتی مطرح شده. دلیل اول تبادر اشکالاتی نسبت به این دلیل مطرح شده. با احتساب اشکالی که صاحب معالم مطرح کردند تا اینجا 4 اشکال نسبت به این دلیل بیان شد. اشکال 4 اشکالی بود که امام رحمت الله علیه مطرح کردن. این اشکال در واقع یک اشکال ثبوتی است، چون اصل امکان وضع هیئت افعل برای وجوب مورد سوال قرار گرفت، زیر سوال رفت. یعنی فرمودن ثبوتاً وضع صیغه افعل برای صیغه امر و هیئت افعل برای وجوب ممکن نیست. بعد از بیان 2 احتمالی که در این رابطه متصوره و اشکال به هر 2 احتمال، امام رحمت الله علیه یک تصویری ارائه می دهند که بر اساس اون وضع هیئت افعل برای وجوب ممکن میشه. یعنی در واقع ایشون عمده تصویرهایی که در این رابطه مطرح شده رو رد میکنه. خودش یک تصویری ارائه میده که طبق این تصویر امکان وضع هیئت افعل برای وجوب فراهم میشه. خب حالا خوب دقت کنید ببینیم این راهی که امام رحمت الله علیه فرموده برای دفع استحاله چیه؟ چجوری میشه؟ از چه راهی میشه به هر حال وضع هیئت افعل برای وجوب رو درست کرد؟ ایشون میفرماید در معانی حرفیه این خصوصیت وجود دارد که واضع در هنگام وضع معنای کلی در نظر گرفته، لیکن لفظ را برای مصادیق و افراد اون معنای کلی وضع کرده. از این نحوه وضع تعبیر میشه به وضع عام موضوع له خاص. حیات هم که از قبیل معانی حرفیه هستند، در معانی حرفیه این که در هنگام وضع واضع باید یه معنای عامی را تصور کنه و سپس لفظ یا حرف یا هیئت را برای مصادیق قرار بده، این اقتضا میکنه اون معنای عامی که تصور میکند یک جامع و قدر مشترکی بین همه مصادیق داشته باشه. وقتی میخواد مثلا من را برای معنایی وضع کنه، ما این رو در حروف میگیم، در حیات هم همینطوره. نظر امام درباره همه معانی حرفیه این چنینه، یعنی این نظر در همه این معانی جاری است. خب لفظ من رو واضع میخواد وضع کنه، لفظ من رو تصور میکنه، معنای کلی تصور میکنه که عبارت است از چی؟ ابتدا یا الابتدا، سپس لفظ من را برای مصادیق این مفهوم کلی وضع میکنه. این مصادیق شما حساب کنید میلیاردها و بلکه از شمارش بیرونه. هر کسی در طول تاریخ کلمه من رو میخواد استعمال کنه، بالاخره برای هر موردی اون میشه یه مصداق. خب وقتی میخواد لفظ را برای این مصادیق وضع کنه، باید این مصادیق یه جامع و قدر مشترکی داشته باشن که در هنگام تصور اون جامع و قدر مشترک اون معنای کلی رو واضع وضع کنه، اون معنای کلی رو واضع تصور کنه، بعد لفظ رو برای افراد و مصادیقش قرار بده. سوال اینه اون جامع و قدر مشترک چیه؟ اون جامعی که در همه مصادیق وجود داره کدامه؟ این از دو حال خارج نیست. یا جامع ذاتی است یا جامع عرضی. دقت کنید، اینو باز تو پرانتز عرض میکنم برای اینکه دقیقا معلوم بشه موضوع بحثیه. ما داریم اون معنای متصور واضع را در هنگام وضع مقایسه میکنیم با مصادیق که این معنا حتما یه جامعی است از افراد، یه قدر جامعی از مصادیق. خب این جامع بگیم جامعی است که ذاتی افراد یا عرضی افراد. اگر مقصود جامعیت ذاتی باشد این صحیح نیست، چون در ذات معنای حرفی اضافه و تقوم به دو شیء نهفته است. معنای حرفی نیاز به دو طرف داره، بدون اطراف اصلا معنای حرفی تحقق پیدا نمی کنه. حالا اگر بخوایم بگیم این مفهوم کلی در مصادیقش در مقایسه و در نسبت با مصادیقش این خصوصیت درش هست، یعنی یه معنایی است که متقوم به دو طرف است. این قطعا غیر قابل قبوله، چون اگر بخواد این تقوم به دو طرف در هنگام تصور واضح در نظر گرفته بشه، این معنا دیگه معنای اسمی نخواهد بود. وقتی واضح میخواد یه معنای کلی رو در نظر بگیره، مفهوم کلی الابتدا رو در نظر میگیره. اینجا دیگه توش تو این معنا ابتداء خاص من مثلا از فلان جا یا مثلا ابتداء از یک نقطه که کس خاصی میگه مد نظر نیست. اینجا وقتی میگه ابتدع دو من فلانن، خب این نیاز به یک نقطه و مکان داره و نیاز به یک مبتدی و آغاز کننده. تو اون معنای کلی این خصوصیت اصلا مد نظر نیست، چون لحاظ این خصوصیت یعنی در واقع این است که دیگه این مفهوم و معنای اسمی نباشه، بشه یه معنای حرفی. دقت کنید، ما این که تأکید می کردیم و تأکید می کنیم معانی حرفی مستقل نیستند، منظور اون معانی است که موضوع له قرار می گیرن. ما الان اون رو بحث نمی کنیم، ما داریم از کدوم معنا بحث می کنیم؟ ها؟ معنای متصور. ما اینجا دو تا معنا داریم، یه معنای متصور که واضع هنگام وضع باید تصور کنه، و یه معنایی که اون رو واضع به عنوان موضوع له قرار میده. ما الان داریم اون معنای متصور رو بررسی میکنیم. معنای متصور در وضع عام موضوع له خاص یه معنای چیه؟ کلیست، یه معنای مستقله، یه معنای اسمیه. خب این معنای کلی که لازمه یه جامعی بین افراد و مصادیق درش باشه، گفتیم نمیتونه جامع یه جامع ذاتی باشه، چون جامع ذاتی معنای حرفی عبارت است از تقوم به دو طرف. این ذاتی حرفه، این جزء لاینفک حرفه که احتیاج به دو طرف داره. پس نیاز به طرفین نمیتونه جامعه به عنوان جامعه ذاتی همه مصادیق باشه. این هست، این جامعه ذاتی همه مصادیق هست، ولی نمیتونه این معنا در هنگام تصور توسط واضع تصور بشه. چرا نمیتونه؟ چون اگر این خصوصیت توسط واضع در هنگام وضع تصور بشه، لازمش اینه معنای متصور که باید کلی باشه تبدیل بشه به یه معنای جزئی، تبدیل بشه به یه معنای غیر مستقل. درست فرمودید؟ پس جامعه ذاتی نمیتوان. ببینیم جامعه عرضی چیه و آیا این جامعه عرضی در اینجا میتونه به عنوان متصور واضح در نظر گرفته بشه. ایشون میفرماید که بله، اینجا یه جامعه عرضی باید در نظر بگیریم. یعنی چی؟ یعنی یه چیزی که در همه افراد و مصادیق معانی حرفیه باشه، مشترک بین همه افراد و مصادیق باشه، ولی در این حال ذاتی این معانی حرفیه هم نباشه، یه خصوصیتی باشه که خارج از ذاتش باشه. چون اگر بخوام جامعه ذاتی را اینجا به عنوان قدر مشترک بین مصادیق در نظر بگیریم، همون مشکل و محضوری که گفتیم پیش میاد. خب این جامعه عرضی در هر موردی میتونه یه چیز خاص باشه. این رو ما حالا در مانحنفی پیاده میکنیم تا دقیقا معلوم بشه اینجا چه چیزی میتواند موضوع اون له قرار بگیره، چه معنایی میتواند موضوع اون له هیئت افعل قرار بگیره. فرض ما اینه، واضح میخواد هیئت افعل رو برای معنای وضع کنی. اینو دیگه بحث ما، بله، میخوام ببینیم آیا میتونه هیئت افعل را برای بعث و تحریک وجوبی وضع کنه. امام میفرماد با این تصویری که ما ارائه میدهیم این امر ممکنه، و الا وضع هیئت افعل برای بعث و تحریک وجوبی ممکن نیست. خب عملیات وضع ما بارها و بارها تشریح کردیم. هر واضعی یه عملیاتی داره به نام عملیات وضع. در این عملیات وضع سه کار انجام میده: یک، تصور اللفظ. اول از همه، قبل از هر چیز، باید اون لفظ مورد نظرش را تصور کنه. در مرحله دوم معنا را باید تصور کنه، اینکه بالاخره این لفظ رو میخواد برای چی قرار بده، معنا را باید تصور کنه. در مرحله سوم این لفظ را برای اون معنا قرار بده، وضع لفظ برای معنا. پس ما سه تا چیز داریم: یکی لفظ، یکی معنای متصور، و یکی چی؟ موضوع له. سه کار داریم که این سه کار در واقع با این سه چیز انجام میشه. عملیات وضع اگه تحلیل بشه اینجوریست: احتیاج به لفظ داره، احتیاج به معنا داره، بعدش هم این معنا بعد الوضع میشه موضوع له. خب حالا واضح هیئت افعل رو میخواد وضع کنه برای بعث و تحریک وجوبی. پس اون لفظی که واضح تصور میکند چیه؟ صیغه امر در ما نحنفی موضوع یعنی چیز وضع شده، عبارت است از صیغه و هیئت افعل. معنایی که باید واضع تصور کنه چیه؟ طبق نظر ایشون بعث و تحریک اعتباری وجوبی، چون فرض اینه میخوایم بگیم هیئت افعل بعث شده برای بعث وجوبی، پس معنای متصور عبارت است از بعث و تحریک وجوبی. اما واضح هیئت افعل رو برای خود این بعث و تحریک وجوبی وضع نمی کنه، چون یه معنای کلیست، یه معنای مستقله، یه معنای اسمیه. باید این رو برای مصادیقش وضع کنه. مصادیق بعث و تحریک وجوبی چیاست؟ هر بعثی که از ناحیه کسی که میتواند الزام کند دیگری را به سمت کار خاصی، این میشه بعث، این میشه مصداق بعث و تحریک وجود. اگه شما مثلا رئیس باشی، الان شخص شما که بعث میکنی مرؤوس خودت را به سمت یک کار خاص در فلان روز، این میشه یه مصداق. و لس الهازا در همه موارد. خب اینجا هیئت افعل باید برای مصادیق وضع بشه. جامع عرضی این مصادیق کدامه؟ چه چیزی قدر مشترک بین همه افراد و مصادیق بعث و تحریک وجوبی است و در عین حال از ذات اینها هم خارجه؟ به عبارت دیگر جامعه عرضی است. جامعه عرضی اینجا چیه؟ فکر کنید این چیه جامعه عرضی؟ ها؟ میگن اون چیزی که در واقع به عنوان جامع عرضی در نظر گرفته می شود بین همه افراد و مصادیق بعث و تحریک وجوبی، مثلا اینه، بعث و تحریک ناشی از اراده حتمی. خوب دقت کنید. خب این بعث و تحریک خودش یه مفهوم کلیست، ولی وقتی میگیم بعث و تحریک ناشی از اراده حتمی، در واقع از کلیت خارجش کردیم. میگیم هر بعث و تحریکی معنای هیئت افعل نیست. واضع میتواند هیئت افعل را وضع کنه برای مصادیق بعث و تحریک ناشی از اراده حتمیه قویه. اینجا بعث و تحریک مقید شده به یک معنای جزئی، اشکالی هم نداره. بعث و تحریک خودش جزئی، مقید بشه به یک معنای جزئی. اگر ما اینجور تصویر کنیم دیگه نه مشکله احتمال اول که دیروز گفتیم پیش میاد، که تغییر جزئی به کلی بود، نه مشکله احتمال دوم که دیروز گفتیم پیش میاد که مسئله تقدم و تأخر رتبه بود که نمیتونه قید به چیزی مقید، نمیتونه چیزی قید چیزی قرار بگیرد که بین اونها از نظر رتبه اختلاف. هیچ کدام از اون دو مشکل اینجا پیش نمیاد. یه معنایی جزئی است مقید شده به یک معنای جزئی. ببینید یادآوری بکنم، دیروز گفتن نمیتونه هیئت افعل وضع شود برای بعث و تحریک ناشی از بعث و تحریک مقید به مفهوم اراده، چون لازمش تقیید یه معنای جزئی به کلی است و هازا محاله. گفتیم نمیتونه بعث و تحریک مقید بشه به، یعنی هیئت افعال نمیتونه وضع بشه برای بعث و تحریک مقید به مصداق اراده، چون این دوتا چی هن؟ علت و معلول هن. نمیتونه یکی مقید بشه به چیزی که در رتبه مقدمه بر اون. اما اینجا وقتی بگیم بعث و تحریک مقید یا ببخشید بعث و تحریک ناشی از اراده حتمی، این مشکل پیش نمیاد. میگیم هیئت افعال وضع شده برای اون مصادیق بعث و تحریک که منشأش یک اراده حتمی است، مقید نیست. میگیم ناشی عن الاراده الحتمیه. هیئت افعال وضعت للبعث و تحریک الاعتباری ناشی عن الاراده الحتمیه القویه. این چه اشکالی داره؟ چه محذوری داره؟ مثلا بحث امکانشه ها، نمیگه ایشون ادعا نمیکنه این صورت گرفته، نمیگه این برای این وضع شده، بحث امکانه. میگه اگر کسی اینجور تصویر بکنه وضع هیئت امر را برای وجوب، که هیچ محذوری نداره، هیچ اشکالی پیش نمیاد. بعث و تحریکی شما نسبت به فرزندش میکنی، یه بعث و تحریک مثلا دیشب شما نسبت به فرزندتون که برو فلان کار رو انجام بده به هیئت افعل، گفتی افعل این کار رو بکن. خب هیئت افعل طبق این بیان وضع شده برای اون بعث و تحریک شما که منشأش اراده حتمیه شما بود، ناشی از اراده حتمیه قویه شما بود. این چه محذوری داره؟ هیچ کدام از اون دو محذوری که گفتیم اینجا پیش نمیاد. لذا ایشون میفرماید با این به اصطلاح بیان میتونیم امکان وضع هیئت افعل برای وجوب را تصویر کنیم. پس ثبوتاً طبق این راه حل دیگه مشکلی نیست. ولی امام رحمت الله علیه می فرماید مشکل این است که ما اثباتاً دلیل نداریم. ثبوتاً اینجوری میشه حل کرد، اما اثباتاً دلیلی بر این امر نیست. یعنی ایشون معتقد متبادر از هیئت افعل بعث و تحریکه، اما از این که وجوبی باشه یا غیر وجوبی، ایشون اثباتن این رو قبول نداره. ملاحظه فرمودید نتیجه بحثایی که ما تا اینجا کردیم در باب تبادر چی شد؟ گفتیم با تبادر نمی شود وضع هیئت افعل برای معنای وجوب رو ثابت کرد. چهار تا اشکال متوجه این معنا بود. البته این که حالا این سخن امام تمام یا نه، تصویری که ایشون در این رابطه ارائه دادن میتواند امکان وضع هیئت افعل برای وجوب رو ثابت کنه یا نه، اون بحث دیگه است، دیگه ما خیلی وارد اون نمیشیم، چون نهایتش این است که این تصویر هم مشکل داشته باشه، بالاخره لطمه‌ای به اصل اشکال ما به تبادر نمیزنه. بالاخره امام این تصویر اخیر رو ارائه داد ولی باز فرمود اثباتاً دلیلی برش نداریم. در هر صورت چه ما این تصویر امام رو بپذیریم، یعنی بپذیریم که ثبوتاً ممکنه، چه نپذیریم، در اصل مسئله مورد بحث یعنی عدم دلیلیت تبادر بر ظهور صیغه امر در وجوب خللی وارد نمی کنه. دلیل اول پس به نظر ما مجموعاً تمام نیست. خب هنوز چند تا دلیل دیگه مونده، بالاخره باید آخرش ببینیم کسی که میگه هیئت افعل آیا ازش وجوب فهمیده میشه یا نه، دال بر وجوب هست یا نه، تبادر نمیشه این مسئله رو. شما میگید میشه
آخرش؟
از کجا میگید آخر آخرش میشه؟ چون نظر خودتون چیه؟ ما میخوام ببینیم، چون من میگم میگه آخر آخرش میشه، میگیم چرا؟ میگه چون آخوند میگه. بله شما باید ببینید خودت چی میگی. آخوند میگن داله بر وجوبه، ولی بله شما واقعا نظرت همینه؟ بالاخره الان یکی یکی میریم جلو، این تبادر که هیچی هوا شد. خب چی داره؟ اون که بحث اول ما بود، این که موضوع الله صیغه افعل گفتیم بحث و تحریک نسبیست، اما ما خواهیم بینیم وجوبیه، استحبابیه، هیچ کدام اینا میمون. اما دلیل دوم چیه آقای؟ بله خسته شدید؟ بله خب فیلم میفهمه جای دیگه هستی دیگه، برنامه داره دیگه، نه این که فکر میکنه. آقا این وقتی میگن فکر میکنه یعنی این که خیلی حالا باشه شنبه انشالله. الحمدلله.